echando al mundial.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلا نعیم برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا نعیم.
با عرض سلام. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار تاکید کرده است که کامیابی هر گونه برنامه‌ای برای برقراری ثبات در افغانستان وابسته به توانایی تمویل کنندگان و مشروط کردن کمک‌ها به این کشور است. جان سوبکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان که در کمیته نظارت و اصطلاح مجلس نمایندگان امریکا صحبت می‌کرد، از موجودیت فساد گسترده و عیف و میل منابع و کمک های امریکا و جامعه بین المللی به افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد. سیگار به تاریخ 10 مارچ با نشر گزارش نقاط پرمخاطره ای را که برای موفقیت تلاش های بازسازی در افغانستان مهم بوده و به دلیل زاییات، فساد و سوء استفاده و ناکامی مواجهند و باید از جانب حکومت ایالات متحده کنترل شود، برجسته کرده بود. آقای سوبکو که در مورد این گزارش با کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان امریکا وضاحت میداد، گفت که بر اساس برآوردهایی که در سالهای گذشته از سوی این اداره انجام شده، از مجموع پولهای کمک شده به افغانستان از جانب امریکا حدود 1/3 آن حیف مال و یا سرقت شده است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که در جشن های سالانه چهارشنبه سوری در سراسر ایران دست کم 3 نفر در اثر آتش سوزی کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. پیر حسین کولیوند، رئیس خدمات امور اضطراری ملی ایران، گفت که از 1030 مجروح 87 نفر به دلیل استفاده از آتش بازی های خانگی و مواد منفجره دستساز یک عضو بدن خود را از دست دادند. هر سال با رسیدن آخرین چهارشنبه سال موارد زیادی از انفجار مواد مترکه در ایران گزارش می شود. حوادث چهارشنبه سوری پارسال در ایران 2 کشته و 751 زخمی بر جا گذاشته. باز هم در ارتباط به ایران، اداره دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد در گزارش می گوید که ایران غنی‌سازی یورانیوم را در کره زیرزمینی خود در نتنز با نو دوم سنترفیوژ های پیشرفته IR-4 آغاز کرده است. ایران اخیراً در تلاش برای فشار آوردن بر جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، نقص محدودیت های توافق هسته‌ای را تصریح کرده است. زیرا هر دو طرف می خواهند ببینند که کدام یک از طرفین باید برای نجات توافق هسته‌ای ابتدا اقدام کند. سال گذشته ایران 3 آبشار یا خوشه از مدل‌های مختلف پیشرفته سنترفیوژ‌ها را از یک کره زمینی در نتنز به کره غنی‌سازی سوخت زیرزمینی خود منتقل کرد. این اداره می‌گوید که ایران در حال حاضر با سنترفیوژ‌های نسل دوم در زیرزمین غنی‌سازی می‌کند، در حالی که بر اساس توافق هسته‌ای تنها اجازه دارد که با سنترفیوژ‌های نسل اول یا IR-1 غنی‌سازی کند. با گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، سیستم دفاع هوایی آن کشور روز سه‌شنبه چندین راکت اسرائیلی را در قلمرو هوایی دمشق سرنگون کرد. با حال گزارش در مورد تلفات جانی منتشر نشده است. از زمان شروع جنگ داخلی سوریه در سال 2011، اسرائیل به طور معمول نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان و همچنین نیروهای دولتی سوریه را هدف قرار می‌دهد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که در اواخر ماه فوریه حملات هوایی اسرائیل منطقه سید زینب در جنوب دمشق را هدف قرار داد، جایی که سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان در آن حضور دارند، اما تلفات و یا خسارات در این رویداد گزارش نشده است. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. در حملات به یک بس مسافربری و روستاهای نزدیک به مالی در نایجیر بیش از 50 نفر کشته شد. حکومت نایجیر با نشر اعلامیه این حملات را وحشیانه عنوان کرده گفت که بعد از ظهر روز دوشنبه گروه های از افراد مسلح ناشناس 4 وسیله نقلیه را که مسافران را از بازار افتگی، بانی بانگو و سمت روستاهای چندوگرد و دره دای برگردانده بودند هدف قرار دادند. اعلامیه آکیست که در این حملات 58 نفر کشته، 1 نفر زخمی گردیده، مقدار سیلوی غلات و 2 موتر تومه یریخ شده و 2 موتر دیگر به سرقت رفته است. هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. اما نایجیر از یک جهت با خشونت‌های جهادی در غرب در نزدیکی مالی و بورکینافاسو مواجه است و از جانب دیگر با یک شورش یک دهه‌ای در جنوب شرق آن کشور در مرز با نایجیریا مبارزه می کند. با گزارش شبکه خبری CNN انتظار می رود ایالات متحده تحریم ها علیه روسیه را به دلیل دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 امریکا برملا کند. CNN به نقل از مقامات که از آنها نام نبرده است گزارش داد که ایران نیز احتمالاً با مجازات روبرو خواهد شد. مقامات استخباراتی امریکا در گزارش 15 صفحه‌ای که روز سه شنبه توسط اداره استخبارات ملی امریکا منتشر شده است میگویند که دولت روسیه علیه جو بایدن دست به انتشار اطلاعات گمراه کننده و غلط زد. اما ایران تلاش میکرد که حمایت‌ها از دونالد ترامپ را کاهش دهد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 55995 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2460 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 120,621,611 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,699,089 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 536,808 نفر و شمار مصابین 29,544,991 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,763,313 مورد این بیماری و مرگ 61,427 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 13,595 نفر و شمار مصابین 609,964 نفر تایید شده است. و شرکت امریکایی مدرنا اعلام کرد که نخستین مطالعات خود را برای بررسی تاثیرات و مسئولیت واکسن کرونا ویروس بر کودکان زیر 12 سال آغاز کرده است. این شرکت گفت که این مطالعات بر کودکان در گروه سنین 6 ماهه تا 12 ساله انجام خواهد شد. واکسن مدرنا در حال حاضر در امریکا بر افراد بالای 18 سال تطبیق می شود. 4 ماه پیش این شرکت مطالعات خود را برای بررسی تزریق این واکسن بر گروه سنین 12 تا 18 ساله آغاز کرده بود. اما این نخستین بار است که تطبیق واکسن بر کودکان زیر 12 سال را بررسی می کند. شرکت مدرنا گفته است که در این بررسی حدود 6,750 طفل را در امریکا و کانادا مورد مطالعه قرار خواهد داد. شرکت های فایزر، جانسن اند جانسن و آسترازنکا نیز در حال بررسی واکسن خود روی اطفال 6 ساله و بالا می باشند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. پلیس ننگرهار می گوید که پس از تصویه کاری مناطق ناامن ولسوالی حصارک و شیرزاد ننگرهار، زمینه برای تطبیق واکسین ضد پولیو فراهم گردیده است. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
چندی قبل اداره معافیت کتلوی ریاست صحت ولایت ننگرهار در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفته بود که مخالفان مصالحه دولت در برخی از ولسوالی های نام ننگرهار مانع تطبیق واکسن ضد پولیو به اطفال شدند. این اداره علت محرومیت اطفال را مخالفت های مخالفان مصالحه دولت عنوان کرده بود. به تازگی فرید خان مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای افغان در ولسوالی های شیرزاد و حصارک عملیات تصفیه را آغاز نمودند که پس از تصفیه مناطق نامن زمینه برای ورود واکسیناتوران واکسن ضد پولیو مهیا میگردد. فرید خان میگوید که پس از انجام عملیات ها واکسیناتوران به همه مناطق دسترسی دریافت نمود و اطفال محروم مانده از قطرات واکسین مستفید خواهند شد.
علی واکسین دوران بهتره که هر جای واکسین خود کنه، پلیس همراهش همکار است، یا بدون کدام مشکل و بدون کدام چیز همیشه پلیس در خدمتش است و از پلیس زیاد خوش است. اگر کدام مشکل یا چیز پیدا میشه همراه ما صحبت میکنه، همراه پلیس، پلیس در وقت و زمان اجراات میکنه و مشکلی زیر حل.
در همین حال اداره معافیت کتلوی در ریاست صحت ولایت ننگرهار نیز میپذیرد که در ولسوالی های شیرزاد و حصارک از مدت زیادی به این طرف برخی از اطفال از قطرات واکسن ضد پولیو محروم بودند. دکتر جان محمد صاحبزاده مسئولین اداره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در صورت تامین امنیت واکسیناتوران حاضر به تطبیق واکسن ضد پولیو با اطفال خردسال در آن مناطق هستند.
اگر زمینه سازی شود از طرف پلیس و نیروهای امنیتی زمینه سازی کنند، امنیت تامین کنند و ولس خواسته باشه، رضاکارای ما امنیت بگیرن، رضاکارای تیم پولیو ما تیار هستند که با ولسوالی شیرزاد و برخی از نامنی که پیش نامن واکسین خود انتقال کنه و با اطفال زیر 5 سال که از بسیار وقت به این طرف واکسین دوجا تطبیق نشده برش تطبیق شوه.
نام محب لاس، محصول 15 ادبیات. باید پولیو اگر مرض بسیار خطرناک است، باید پلیس در قبال ازی باید اگر عمل بکنن، باید در منطقه که واکسین نشدن اطفالشان باید واکسین شوند.
باشندگان در ننگرهار خواستار زمینه سازی برای واکسیناتوران در مناطق نامن این ولایت هستند. این دوتن از باشندگان ننگرهارند.
اسمم لطیف الله است. وقتی که واکسین در رو با محل ما باید امرایش کمک کنیم، در زمین باید پلیس هم امرایش همکاری کنه و امنیتش برقرار کنه تا که وابطانه به راحتی اطفال ما رو واکسین کنه و از مرض پولیو در امان باشه.
قبل از این اداره صحت ولایت ننگرهار گفته بود که در مناطق نامن این ولایت نزدیک به 40,000 طفل واجد شرایط به علت نامنی ها از قطرات واکسین ضد پولیو دور ماندند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی غزنی از آوردن شفافیت در پروسه جذب ادارات دولتی در این ولایت خبر می‌دهد و می‌گوید که با نگرانی‌ها از فروش بست‌های ادارات دولتی پایان داده شده و برنامه‌های بیشتر برای ایجاد اطمینان داوطلبان روی دست است. اما شهروندانی که در پروسه‌های رقابتی جذب خدمات ملکی شرکت کردند راضی نیستند و می‌گویند که همین اکنون نیز فساد گسترده در روند جذب اداره‌های دولتی وجود دارد. توجه نمایید به این گزارش.
صفی‌الله سلطانی رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت غزنی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت برای ایجاد شفافیت و سرعت در این برنامه کانکور خدمات ملکی برای بست‌های 5 و 6 و نظارت جامعه مدنی و نهادهای اکادمیک از جریان امتحانات بست‌های مهم روی دست گرفته شده که نتیجه خوبی داده است. آقای سلطانی نارضایتی مردم از پروسه راه یافتن به ادارات دولتی در گذشته را تایید کرد و گفت برای شفافیت بیشتر سیستم امتحانات کامپیوتری را فعال میکنند که مداخله انسانی در آن وجود ندارد.
سطح فساد ما برتان مطمئن نیر میگیم که به 0% رسیده. ما بخش رسیدگی به شکایات خدمات ملکی را بسیار به شکل خوبتر و فعالتر نگاه داشتیم. هر قضیه کوچک یا خردی فساد اگر باشد، موضوعات با بردی رسیدگی به شکایات خدمات ملکی که در مرکز هستند و کاملا یک بردی جداگانه است از پروسه های ما با او شریک می سازیم و برشان رسیدگی می کنه.
رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غزنی همچنان افزود که در سال جاری به دلیل برخی ناباوری ها از شفافیت امتحان 80 تا 90 بست تعلیق و بازبینی شده است. شهروندانی که در پروسه امتحانات راهیابی به ادارات دولتی اشتراک کرده است از کنکور خدمات ملکی راضی هم. اما از شفافیت امتحانات متفرقه ادارات دولتی که تحت نظر کمیسیون اصلاحات اداری برگزار می شود انتقاد دارند. شهربانو و محمد عارف دو تن از باشندگان غزنی گفتند
واسطه نداره یا یک پول نداره در گرگان ها وقتی مراجعه مونه برایش جواب مثبت داده میشن، میگم منتظر کار باشین تا زمانی که ما به شما خبر ندادیم، اما او زمان نامحدود هست برای او جوان. او جوان باید تا چند سال منتظر باشد که جواب پذیر بشنوه که ما در کدام ارگان بر ما وظیفه پیدا شد.
شاید بیش از 20 بار یا 30 بار 35 بار از زمان سال 91 که فارغ شدیم تا حالا متاسفانه نتیجه خاص نگرفتیم و دلیلش هم واضحه، یا بس واسطه اینجا مطرح خیلی بستا پیشا پیش فروخته میشه نفری. درست نامش هست رقابت، ولی متاسفانه شخص برنده پیشا پیش معلومه و علمی دوستا و بندهای خدای دیگه که نواسطه دارن نه پول دارن نه وقتشان هم ضایع میشه.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غزنی همچنان میگوید که 4500 بست خالی دیگر در ادارات دولتی این ولایت وجود دارد و قرار است در سال آینده از طریق رقابت آزاد افراد واجد و شرایط در این بست ها استخدام شوند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به تاریخ 20 آگست سال 2020 الکس ناوالنی فعال ضد فساد و منتقد ولادیمیر پوتین در یک پرواز داخلی در روسیه به شدت بیمار شد. در حالی که وی در بیمارستان آلمان بهبود یافت، آزمایشات در آلمان، فرانسه و سویدن و توسط سازمان منع سلاح‌های کیمیایی نشان داد که ناوالنی با نوع زهر عصبی نویچوک مسموم شده است. پس از بهبود در ماه جنوری سال 2021 وی به روسیه بازگشت و در آنجا دستگیر و محاکمه شده و ظاهراً به دلیل نقض آزادی مشروط ناشی از یک محکومیت با انگیزه سیاسی در سال 2014 به 2 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده به تاریخ 2 مارچ بیانیه صادر کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده مشخص نمود که حکومت فدراسیون روسیه با تخطی از کنوانسیون سلاح‌های کیمیایی از سلاح کیمیایی علیه اتباع خود استفاده کرده است. وی گفت ایالات متحده در پاسخ موازی با اتحادیه اروپا بر روسیه تحریمات وضع می کند. بلینکن در این بیانیه تحریری گفته است که ایالات متحده با اتحادیه اروپا پیوسته و استفاده از سلاح کیمیایی توسط فدراسیون را در تلاش برای ترور شخصیت مخالف روسی الکسی ناوالنی در آگست سال 2020 و محکومیت وی به حبس در ماه جنوری 2021 محکوم می نماید. وی گفته است که ما نگرانی های اتحادیه اروپا در مورد تعمیق اقتدارگرایی روسیه را داریم و از عزم اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه تحت مقامات جدید حقوق بشر جهانی استقبال می کنیم. وزارت امور خارجه در حال گسترش تحریم‌های موجود علیه روسیه است که اولین بار پس از حمله سال 2018 با نویچوک علیه سرگی سکریپال در بریتانیا اعمال شد. همچنین وزارت خزائن و وزارت امور خارجه افراد و نهادهای روسی زیادی را که با برنامه سلاح‌های کیمیایی فدراسیون روسیه و بخش‌های دفاعی و اطلاعاتی آن مرتبط هستند تحریم می‌کنند. روسیه همچنین به لیست کشورهایی که از صادرات وسایل دفاعی و خدمات دفاعی محروم هستند اضافه خواهد شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت حکومت ایالات متحده با استفاده از نفوذ خیش علامت روشنی به خاطر استفاده روسیه از سلاح‌های کیمیایی و سوء استفاده از حقوق بشر داده است. هرگونه استفاده از سلاح‌های کیمیایی غیر قابل قبول است و با موازین بین المللی مغایرت دارد. وی اضافه نمود ایالات متحده به طور مداوم حمله حقوقی علیه آقای ناوالنی را با انگیزه سیاسی توصیف کرده است. این ارزیابی توسط شرکای جی 7 و محکمه حقوق بشر اروپا به اشتراک گذاشته شده است. ما بار دیگر از حکومت روسیه تقاضا میکنیم تا آقای ناوالنی را به صورت فوری و بدون قید و شرط آزاد کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
استرالیا در حال کار روی یک طرح بلند پروازانه است و ایجاد سنگاپور را به عنوان محل قرنطینه کووید 19 و مرکز احتمالی واکسیناسیون برای بازگشت استرالیایی ها، محصلین بین المللی و مسافران تجارتی با استرالیا بسازد. گزارش فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا را در این رابطه از همکارم نسرین محمود عزیزی بشنوید.
معامله با سنگاپور می تواند به مسافران در مسیر استرالیا اجازه دهد تا قوانین سختگیرانه امنیت محیط زیست را قبل از ورود برآورده سازند. وزرا امیدوارند که این پیشنهاد با شهر سنگاپور در جنوب شرق آسیا به حدود 40,000 استرالیایی که در خارج از کشور گیر مانده اند به افزایش سیاحت و احیای بازار چند میلیارد دلاری محصلین بین المللی در کهنتون‌های استرالیا کمک کند که با بسته شدن سرحدات به شدت ضربه دیدند. از زمانی که کانبرا پایتخت استرالیا اکثر مسافران خارجی را در تلاش برای جلوگیری از گسترش کووید 19 منع کرد، یک سال سپری می شود و این ممنوعیت اخیراً تا ماه جون تمدید گردید. مایکل مکورمک معاون صدراعظم استرالیا گفت که حکومت برای آغاز مجدد سفرهای بین المللی آماده می شود.
We're also making sure that the planes are going to be ready. You can't just roll a plane out of a hangar.
ما همچنان به اطمینان از آماده شدن تیاره ها ادامه می دهیم. شما نمی توانید فقط یک تیاره را از ذخیره‌گاه بیرون کنید و آن را به یک مسیر بین المللی برگردانید. ما در حال کار با سنگاپور به طور بالقوه در ماه جولای می باشیم و این نشانه های مثبت است و با توجه به اینکه واکسین کووید 19 نه تنها در استرالیا بلکه در سایر کشورها نیز به پایان می رسد، ما جهش های بیشتر را دوباره در مسیر قرار خواهیم داد.
به اساس این طرح استرالیایی ها اجازه خواهند داشت بدون تایید دولت به سنگاپور پرواز کنند به شرطی که در برابر کووید 19 واکسین شده باشند. همچنان سنگاپوری هایی که واکسین شده اند بدون نیاز به 2 هفته قرنطینه در هتل اجازه سفر به استرالیا را خواهند داشت. استرالیا همچنان به مسافران نیوزیلند نیز همین اجازه را داده است، اما مقامات ولنگتن هنوز اجازه ورود متقابل به استرالیایی ها را نداده است. شهروندان استرالیایی می توانند از خارج به خانه های خود برگردند، اما با حکم اجباری مواجه هستند. هزاران تن به دلیل گنجایش محدود هتل های امن گیر ماندند. استرالیا از زمان آغاز این بیماری عمگیر تا کنون بیش از 29,000 مورد بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. به گفته وزارت صحت 909 تن از اثر این بیماری جان باختند. 4 بخش کلیدی استراتژی ویروس کرونا در کشور وجود دارد: محدودیت در سفر بین المللی، مقررات شدید، ردیابی تماس پیچیده و مشکل و آزمایش عمده. برنامه واکسیناسیون در سراسر کشور ماه گذشته آغاز شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
این پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا شنیدید. ایرواین، استاد پوهنتون آمریکایی در واشنگتن و معاون سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، میگوید که واشنگتن با ایجاد فرصت برای نقش آفرینان بین المللی میخواهد آنها در پروسه صلح افغانستان دخیل شوند و میافزاید که ایالات متحده امیدوار است که با این کار یک ائتلاف بین المللی را برای پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان ایجاد کند. آقای واین در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفته است که نشست مسکو و استانبول با آنکه تا حدی خطرناک است، اما به گفته او ایالات متحده درک کرده است که پذیرفتن خطر صلح افغانستان را سرعت ببخشند. توجه کنید به ادامه این مصاحبه.
زلمه خلیزاد بعد از ملاقات با رهبرای طالبا و کابل سفر کرد و با مقامات افغان هم دیدار کرد و قرار در نشست مسکو شرکت کنه و امیدوار حکومت افغانستان از نشست مسکو استقبال کرده. نظر شما در مورد نقش روسیه در پروسه صلح افغانستان چیست؟
Well, I think one of the key efforts underway right now is to get other
به نظرم تلاش‌های کلیدی جریان دارد و در حال حاضر قرار است نقش آفرینان مهم بین المللی را برای تعهد و حمایت از پروسه صلح گرد هم بیاورند. به همین خاطر از یک طرف ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که همه کشورها را با شمول روسیه و چین با نقش حمایت کنندهشان در ایجاد دیالوگ و پیشبرد اجندای جدیتر و با ثبات مذاکرات سهیم بسازند.
فکر می کنم که برای روسیه و چین
هند و حتی ایران در این مذاکرات جا وجود دارد و همین طور سایر کشورهای همسایه افغانستان می توانند سهم بگیرند و بعداً شرکای دراز مدت حکومت افغانستان مثل اتحادیه اروپا و ژاپن که در دراز مدت برای این کشور کمک می کنند در این مسئله افغانستان باید دخیل شوند.
در این حال خشونت های طالبا ادامه یافته و جنرال مکنزی در گزارش در لس آنجلس تایمز گفته که در صورت خروج نیروهای آمریکایی وضعیت بدتر میشه. به نظر شما روسیه میتونه که در قسمت کاهش خشونت ها با طالبا کمک کنه یا اینکه تلاش میکنه که حضور نظامی آمریکا را در افغانستان تحت تاثیر قرار بده؟
فکر میکنم با گذشت زمان این موضوع را میدانیم، اما دعوتنامه از جانب ایالات متحده این است که آنها با هم مشترکاً کار کنند و برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی باثبات تا بتواند هر دو طرف مذاکرات را کمک کند تلاش کنند. این نیز واضح است که مسائل بسیار عمده وجود دارد که باید ابتدا به آن رسیدگی صورت گیرد. فکر میکنم مهم است تا باید داشته باشیم که این دعوت برای کابل، افغانها و طالبان است تا روی برخی اصول ابتدایی تعهد کنند و ببینیم که آنان در مورد گزینه هایی که از سوی ایالات متحده مطرح شده است چه میگویند. ما باید بدانیم که چه خواهد شد. در مورد نتایج آن مطمئن نیستم، اما بسیار امیدوارم که همه حمایت میکنند، با شمول روسیه و ترکیه. تا حد مسیر پرخطر است، اما فکر میکنم حکومت ایالات متحده درک کرده است که پذیرفتن خطرات این نشست ها ارزش آن را دارد تا اگر همه کشورها بتوانند روند صلح افغانستان را سرعت ببخشند.
شما از کنفرانس بین المللی یادآوری کردین که ترکیه قرار است میزبانش باشه. نقش ترکیه و نقش وسیطر سازمان ملل متحد تا چه حد میتونه که در پروسه صلح افغانستان کمک کنه و تا اینکه همچنان در تشکیل حکومت مشارکتی در افغانستان مؤثر واقع شود تا به یک نتیجه مطلوب برسد؟
امیدوارم که کمک کند و این فقط یک تلاش برای تغییر سناریوی مذاکرات بوده و بیشتر می خواهند که جهانیان در مسئله افغانستان دخیل شوند و ببینند که افغانها نه تنها بین هم مذاکره می کنند بلکه آنان با شرکای آینده خود نیز بحث می کنند که می توانند در برقراری صلح و بازسازی نقش مهم داشته باشند. افغانستان با همه شرکای خود نیاز دارد، به خاطری که زیاد پیشرفت صورت نگرفته و خسارات خشونت‌های اخیر غیر قابل توجیه است و افغانستان با کمک نیاز دارد و موقف این شرکا برای افغانستان مهم است. اگر صحنه مذاکرات تا حد تغییر کند و یا اجندای آن اندکی متفاوت تر شود، آنها به طور جدی در مذاکرات دخیل باشند، ممکن ما شاهد پیشرفت در مذاکرات باشیم و این نکته بسیار مهم است. شما هم بهتر می دانید که افغانها خواهان پیشرفت در روند صلح هستند.
حدود دو ماه از آغاز کار حکومت بایدن میگذره و همینطور بحثای هم در مورد استراتژی امریکا در قبال افغانستان شده. شما استراتژی بایدن در قبال افغانستان چطور ارزیابی میکنین و به نظر شما توافقنامه دوحه هنوز هم یک توافقنامه معتبر بر حکومت فعلی امریکاست؟
فکر میکنم حکومت جو بایدن در مورد توافقنامه دوحه بازنگری میکند که چی چیزها در آن درست است و چی چیزها باید تغییر کند. به نظرم تا حد روی چارچوب موافق هستند، اما آنها مطمئن نیستند شرایطی که در این توافقنامه گنجانیده شده است عملی شده یا خیر و به همین دلیل روی آن غور میکنند. حکومت آقای بایدن در مورد این نیز متیقن نیست که آیا همه با تعهدات خود که در این سند گنجانیده شده متحد بوده اند یا خیر، و این تعهدات شامل کاهش خشونت ها و پیشرفت جدی در کاهش آن بود، نه اینکه ما شاهد افزایش بی سابقه خشونت ها در سراسر کشور باشیم، به خصوص قتل های هدفمندی که باعث ایجاد حراس گسترده شده است، و دوم اینکه نیاز به شواهد است که بر قطع صادقانه روابط طالبان با سایر گروه های حامی تروریسم دلالت کند، و پرسش های زیاد است که ایالات متحده می خواهد بداند که طالبان پابند تعهدات خود باقی مانده اند یا خیر.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.